وخت په افغانستان کې د سهار او نیمه بجې شوې. بل پروګرام مصطفی صدیقی وړاندې کوي. مهرباني.
بله تشکر از شما استانک زیسب. مانده نباشین. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. 7:30 است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از تازه ترین های این مجله خبری. تأمین مالی نیروهای امنیتی افغانستان و امنیت پایدار در این کشور کمک میکند، این را مقام های ارشد ناتو در بروکسل گفتند که جزئیاتش تا لحظات دیگر. در مسائل منطقه و جهان به شما میگوییم که ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه تازه‌اش گفته که مردم در جهان به خاطر مذهب و عقیده‌شان به گونه گسترده مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما اول آخرین خبرها. این هم سرخط تازه ترین ها. انفجار بم در لوگر چندین تن را کشته است. وزارت خارجه آمریکا در گزارش تازه‌اش گفته که طالبان و جنگجویان گروه داعش به حمله هایشان بر اقلیت‌های مذهبی در افغانستان ادامه دادند و سازمان ملل متحد درباره حمله‌ها بر چند مرکز سیحی در سوریه تحقیق می‌کند. این هم تفصیل خبرها. مقام‌های محلی در لوگر می‌گویند که در نتیجه انفجار صبح امروز در مرکز این ولایت 3 مهاجم انتحاری و 3 پلیس کشته شدند. شاپور احمدزی سخنگوی قماندانی امنیه لوگر در گفتگوی تلفنی به رادیو آزادی گفت که رویداد حوالی ساعت 5 صبح امروز رخ داد.
اولی حوزه دو تعمیر در شاه وسوال مخالفین و یو موتور بم چاودنه کړی له عمل زموږ درې تنه پلیسان شهیدان دی او سلور تاپیان دی.
آقای احمدزی گفت هنوز معلوم نیست که حمله توسط کدام گروه مخالف حکومت رخ داده است، بیشتر تا لحظات دیگر. مقام‌های نظامی ایالات متحده می‌گویند در حمله بر طالبان در جنوب افغانستان حداقل 50 شورشی طالبان کشته شدند و این در نتیجه پرتاب راکت از سوی قوای توپخانه آمریکا در هفته گذشته صورت گرفت. مارتین اودانل یک سخنگوی ناتو دیروز گفت در این حمله از راکت کار گرفته شده که از طریق GPS رهبری می‌شد و مرکز کنترل فرماندهی طالبان را ویران کرده است. از این مرکز برای جلسات رهبران بلندپایه طالبان کار گرفته می شد. نیروهای ایالات متحده پیش از این در مورد شمار تلفات این حمله که در 24 ماه می در ولسوالی موسی قلعه هلمند صورت گرفت معلومات نداده بودند. وزارت امور خارجه ایالات متحده در گزارش سالانه خود درباره آزادی مذهب در جهان میگوید طالبان و جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در سال گذشته به حملات خود بر اقلیت‌های مذهبی در افغانستان ادامه دادند. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا به حملات جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش بر مراسم مذهبی و مساجد مسلمانان شیعه در افغانستان اشاره شده است. در گزارش آمده که رسانه‌ها از 13 حمله بر مساجد و عبادتگاه‌های شیعیان خبر دادند که در نتیجه آن حدود 500 نفر کشته و زخمی شدند. در گزارش از مشکلات هندوها، سیکا و دیگر اقلیت‌های مذهبی در افغانستان نیز یاد شده که هم در قوانین حکومت افغانستان با آنها به اساس این گزارش حق کامل دادن نشده و هم در جامعه از سوی دیگران مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. بیشتر در ادامه همین مجله خبری. لطف‌الله عزیزی والی جوزجان برای 60,000 خانواده آسیب دیده از خشکسالی اخیر در این ولایت کمک فوری خواسته است. آقای عزیزی که میزبان شماره از مقام‌ها در افطار شام دیروز در خانه‌اش بود گفت هرچند مقام ولایت در همکاری با اداره‌های دولتی و مؤسسه‌های کمک‌رسانی به این آسیب دیده‌ها کمک کردند، اما به گفته او این کمک‌ها بسیار اندک است. آقای عزیزی گفت که او برای دریافت کمک بیشتر به کابل رفته بود.
کسی که از خانش بیجا میشه طبعا تنها به خوراکنی، تنها به رزانی، برای غیر غذایی، برای مسکن، برای جای، برای کیت آشپزخانه، برای فرش ظرف خانه، برای همه چیز ضرورت پیدا شده.
اکنون در مسائل منطقه و جهان بشنویم که یک مرد ایرانی پس از اینکه درخواست پناهندگیش در آلمان رد شد خود را آتش زد. این مرد دیروز پس از اینکه خبر رد درخواست پناهندگیش را به دست آورد در مقابل دفتر ناحیه‌ای نزدیک به ایالت شتوتگارت آلمان دست به این اقدام زد. آلمان از سال 2015 میلادی میزبان 1,200,000 پناهجو بوده که نصف بیشتر آن را پناهجویان از سوریه، عراق و افغانستان تشکیل می‌دهند. سازمان ملل متحد در مورد حملات بالای شفاخانه و کلینیک‌های سی در سوریه تحقیق می‌کند. 4 مرکز سیهی، 2 در غوطه شرقی و 2 در شمال شهر هومس امسال پس از آن مورد حملات قرار گرفتند که موقعیت آنها با روسیه و ایالات متحده آمریکا شریک ساخته شد. حملات بر شفاخانه ها و مراکز سیهی نقض قوانین بین المللی بشر دوستانه خوانده می شود. و پلیس در کیف پایتخت اوکراین می گوید خبرنگار روسی که به گفته پلیس از آزار اذیت سیاسی با اوکراین فرار کرده دیروز در خانه‌اش توسط افراد نامعلوم کشته شد. ولادیمیر هیروسیمن صدر اعظم اوکراین در نشریه بیانیه در رسانه‌های اجتماعی به طور آشکار روسیه را به قتل آرکادی بابخینکو خبرنگار 41 ساله متهم کرد. اما مقام‌ها در روسیه دست داشتن در این رویداد را رد کردند. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. ناتو در مورد ادامه کمک مالی و نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان صحبت کرده است. بیشتر تا لحظات دیگر به شما میگوییم. از جزئیات انفجار امروز در لوگر هم خواهید شنید. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گزارش جدید خود را در مورد آزادی مذاهب در جهان منتشر کرده. در بخش از آن از آزار و اذیت مذهبی در افغانستان، ایران و پاکستان هم یادآوری شده است. این هم وزیر خارجه ایالات متحده.
We also remain very concerned about religious freedom or the lack thereof in Pakistan.
ما در مورد نبود آزادی‌های مذهبی در پاکستان خیلی نگرانیم.
همچنین در همین مجله خبری مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور می‌کنیم و در رنگ‌های زندگی امروز با یک خیاط صحبت کرده‌ایم.
دو مالدار از فعلا که بود است و مارکسیست و کوتاست و چپاندار است و را فعلا ماجور بکنیم دیگه.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. خب در شروع میپردازیم به این موضوع که مقام‌های محلی در لوگر میگویند که در انفجار صبح امروز در مرکز این ولایت 3 مهاجم انتحاری و 3 پلیس کشته شدند. اینکه جزئیات این رویداد امنیتی از چه قرار است از نسیم شفق میپرسیم که موضوع را در کابل دنبال کرده. شفق صاحب خوش آمدین به این مجله خبری. از تازه ترین های این رویداد به ما بگوین.
خب سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های محترم رادیو آزادی. بله چنانچه شما یادآوری کردین صبح امروز وقت حوالی ساعت 4:25 یک حمله انتحاری که توسط موتر تونس انجام شد بالای حوزه اول در شهر پولیالم مرکز ولایت لوگر. محمد عبدالی قماندان امنی لوگر میگه که در این رویداد 3 پلیس کشته شده و 4 پلیس دیگه همراه 8 فرد ملکی زخمی شدند و این میگه که حمله کننده ها 3 نفر بودند که حمله کننده اول حمله انتحاری را انجام داد و زمینه را مساعد ساخت برای از اینکه 2 نفر از حمله کننده ها داخل حوزه شوند. اما او میگه که نیروهای امنیتی به سرعت واکنش نشان دادند و تانستند در چند دقیقه 2 حمله کننده را از پا درآورند و به گفته او همی باعث ازی شد که تلفات هم کم باشه. در این حال دکتر عبدالولی وکیل معاون شورای ولایتی لوگر به رادیو آزادی گفت که در این رویداد خانه‌آقا عامر حوزه اول پلیس نیز کشته شده. و موضوع دیگه ای که در این اواخر از وضعیت امنیتی لوگر از ناامنی ها بیشتر صحبت میشه و یک از شکایت ها همی است که در بیشتر مناطق لوگر ناامن شده، در ولسوالی ها ناامنی زیاد است و همچنان در مرکز پل علم که حتی امروز اونها شاهد به حمله انتحاری مهیب بودند. مردم خواست شمی است که باید به وضعیت امنیتی از این ولایت کمک توجه بیشتر شود چون در نزدیکی کابل قرار دارد.
بله، تشکر از این شفق صاحب. آیا معلوم است که مسئولیت رویداد را کدام گروه مخالف حکومت افغانستان به عهده گرفته؟
تا هنوز گروه چیزی نگفته یا حداقل بر ما معلومات تا فعلا نرسیده، اما در قبل از این همچون حملات را بیشتر طالبای مسلح مسئولیتش را پذیرفتند، اما ببینیم که از این حمله را کیها مسئولیتش را کدام گروه میپذیره.
بسیار تشکر از شما نسیم شفق، خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
ناتو در مورد ادامه کمک مالی و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان صحبت کرده است. مقیم نایب به شما در مورد نشست دیروز در بروکسل در این گزارش جزئیات بیشتر ارائه می کند.
اعضای صندوق بین‌المللی مالی اردوی ملی افغانستان دیروز در نشست سالانه خود روی دوام تمویل نیروهای امنیتی افغان و هماهنگی در این ارتباط بحث و گفتگو کردند. دفتر مطبوعاتی سازمان اتلانتیک شمالی ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم در اعلامیه میگوید در جلسه دیروز هیئت صندوق مالی نیروهای امنیتی افغان بین مقامهای حکومت افغانستان و جامعه بین‌المللی روی هماهنگی روند تمویل نیروهای امنیتی افغان و آن برنامه‌های حکومت افغانستان بحث و مذاکره صورت گرفت که مصارف سالانه امنیتی خود را افزایش می دهند و برای بهبود امور مالی حکومت اصلاحات می آورند. ناتو گفت در این نشست همچنان درباره بودجه مورد نیاز آینده نیروهای امنیتی افغان نیز بحث و مذاکره صورت گرفت. اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان در این نشست از جانب حکومت این کشور نمایندگی می کرد. در این اعلامیه از منشی عمومی ناتو نقل شده که می گوید این سازمان در نشست سران کشورهای عضو در سال 2016 میلادی در وارسا موافقه کرد که به حمایت مالی نیروهای امنیتی افغان تا سال 2020 میلادی دوام می‌دهد. اعلامیه در ادامه از قول یانس استولتنبرگ میگوید صندوق مالی بین المللی اردوی ملی افغانستان در تقویت نیروهای امنیتی افغان نقش مهم را بازی کرده است. منشی عمومی ناتو در ادامه گفت نشست سران کشورهای عضو ناتو در ماه جولای در بروکسل فرصت خوبی برای کشورهای کمک کننده خواهد بود که تعهد آیندهشان را برای ثبات مالی نیروهای امنیتی افغان مشخص سازند. صندوق بین‌المللی مالی برای اردوی ملی افغانستان یکی از سه روند به رهبری سازمان ناتو به شمار می‌رود که کمک‌های مالی به نیروهای امنیتی افغان را هماهنگ و سازماندهی می‌کند. در این ارتباط صندوق مالی قانون و نظم روند دیگری می باشد که اداره برنامه های انکشافی سازمان ملل متحد آن را به پیش می برد. و ضمن برآورده کردن معاشات پلیس ملی افغان برای انکشاف ظرفیت های وزارت امور داخلی افغانستان فعالیت می کند. و روند سومی صندوق مالی ایالات متحده امریکا برای نیروهای امنیتی افغان است که بر اساس موافقتنامه دو جانبه امنیتی بین واشنگتن و کابل به نیروهای امنیتی افغان تجهیزات فراهم می کند. اعضای هیئت صندوق بین‌المللی مالی اردوی ملی افغانستان نشست قبلی خود را در ماه می سال 2017 میلادی برگزار کرده بود.
در خبرنامه تازه ناتو همچنین آمده است که تا 28 ماه می امسال مجموع کمک‌های انجام شده به صندوق کمک مالی به اردوی ملی افغانستان به بیش از 2.3 میلیارد دلار آمریکایی رسید. یکی از بحث‌های دیگر موضوع افزایش نیروی ناتو در چارچوب ماموریت حمایت قاطع است که هدف اصلیش آموزش، مشوره و کمک با نیروهای افغان است. با تازگی یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی در بروکسل در مورد افزایش نیرو چنین گفت:
We see that several allies have decided to increase their presence in Afghanistan and that's
او میگوید ما شاهدیم که چندین متحد تصمیم گرفتند تا حضور خود در افغانستان را گسترش دهند و این پیگیری تصمیم است که ما سال پیش اتخاذ کردیم. برخی متحدان قبلا هم افزایش نیروهایشان را اعلان کردند و این یک روند است که از چند ماه گذشته و پیش می رود. در مراحل ابتدایی آن جرمنی و بریتانیا افزایش نیروهایشان را در افغانستان اعلام کردند. منشی عمومی ناتو هم تصریح کرد که افزایش شمار نیروهای این پیمان نظامی در افغانستان به هدف سرگیری ماموریت ماربوی نیست. در حال حاضر بیش از 15,000 نیرو در چارچوب ماموریت ما اعتقادی در افغانستان فعالیت دارند. این همه در حال است که طالبان در بخش از عملیات بهاریشان زیر نام خندق حمله هایشان را در مناطق مختلف افغانستان افزایش دادند. و اکنون هم احمد جعفر احمدی مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکند.
نشریه آنلاین دفنس پست به کشته شدن 9 تن در ولایت ننگرهار توجه کرده است. نشریه به استناد از یک گزارش رادیو آزادی نوشته که حیات الله حیات والی هلمند پذیرفت است که تمامی افراد کشته شده غیر نظامیان هستند. در عملیات نیروهای خاص افغان که ناوقت دوشنبه در منطقه دولتزی ولسوالی چپرهار انجام شد، به گفته عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار، 8 تن دیگر نیز سهواً زخمی شدند. به نوشته دفنس پست، شمار تلفات افراد ملکی در جنگ افغانستان همچنان زیاد است. در ادامه گفته شده که پارسال بیش از 10,000 غیر نظامی در این کشور کشته و زخمی شدند. اما نشریه به نقل از سازمان ملل متحد نوشته که شمار تلفات ملکی در سال 2017 در مقایسه با 2018 9% کم بوده است. و نوشته دفنس پست مسئول 2/3 حصه تلفات غیر نظامیان، مخالفان مسلح حکومت افغانستان و مسئول 20% تلفات نیروهای افغان و بین المللی هستند. نشریه نوشته است، بیشتر در نتیجه حمله های هوایی این نیروها به افراد ملکی تلفات می رسد. دفنس پست می نویسد، بجز از نیروهای آمریکایی دیگر نیروهای بین المللی حمله های هوایی را اجرا نمی کنند. نشریه به نقل از دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما نوشته است که در 3 ماه اول سال روان میلادی بیش از 760 غیر نظامی کشته و 1495 فرد ملکی دیگر زخمی شدند. روزنامه واشنگتن پست مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است. اروپا سالانه درخواست پناهندگی هزاران پناهجوی افغان را رد می کند. زمانی که به خانه برمی گردند چی در انتظارشان است؟ به نوشته روزنامه، هواد صبحانی یکی از این پناهجویان پس از سپری کردن 3 سال در بروکسل پایتخت بلژیم به افغانستان بازگشته است. روزنامه نوشته، او در بروکسل یک زندگی اجتماعی داشت، یک آپارتمان در اختیارش گذاشته شده بود و در یک قهوه خانه کار می کرد. روزنامه می نویسد، صبحانی فکر می کرد که برای همیش از کشور جنگ زدهش فرار کرده است. بنوشته روزنامه، این مرد یکی از هزاران پناهجوی افغان است که پس از رد شدن درخواستهای پناهندگیشان، در جریان 30 ماه گذشته از اروپای غربی اخراج شدند. واشنگتن پست نوشته است حالا صبحانی 25 ساله بیکار است و در یک خانه کرایی در شهر جلال آباد زندگی می کند. روزنامه به نقل از این افغان نوشته است که در بلژیم سخت کار می کرد، مالیه می داد و فرانسوی آموخته است. صبحانی افزوده است، زمانی که از میدان هوایی کابل بیرون شدم، آینده غم‌انگیز خود را دیدم که در حال پدیدار شدن بود.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر به شما در مورد جزئیات گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد آزادی مذاهب در جهان خواهیم گفت. اکنون بشنویم که اعضای سازمان همکاری های شانگهای بار دیگر تعهد کردند که در راستای تأمین صلح و ثبات در افغانستان به همکاریشان ادامه می دهند. این که جزئیات از چی قرار است فرشتن نگاه به شما می گوید.
وزارت خارجه افغانستان میگوید اعضای سازمان همکاری های شانگهای در اجلاس گروه تماس در مورد افغانستان یک بار دیگر تعهدشان را در مورد همکاری در روند صلح افغانستان تکرار کردند. در اجلاس روز دوشنبه پیکینگ پایتخت چین، حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه از افغانستان نمایندگی میکرد. صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت حکمت خلیل کرزی به اشتراک کننده های اجلاس گروه تماس در مورد افغانستان در رابطه با وضعیت کنونی و پیشنهاد صلح که چند پیش از سوی رئیس جمهور اشرف غنی به طالبان مسلح پیشکش شد معلومات داد. آقای احمدی گفت
در نشستی که در بیجینگ برگزار شد نمایندگان کشورهای دیگر از تداوم همکاری های اقتصادی، تجارتی و فرهنگی کشورهایشان در چوکات سازمان همکاری های شانگهای با افغانستان هم اطمینان دادند.
افغانستان در سازمان همکاری های شانگهای نقش ناظر را دارد. در اجلاس روز دوشنبه یک بار دیگر روی عضویت کامل افغانستان در این سازمان تاکید صورت گرفت. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان افزود سازمان همکاری های شانگهای روی این درخواست افغانستان غور می کند و نتیجه آن را به زودی اعلام خواهد کرد. معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان همچنان در انگام سفرش به پیکینگ پایتخت چین در اجلاس سه جانبه افغانستان، پاکستان و چین اشتراک کرده است. تحمین جنجو هم معاون وزارت خارجه پاکستان و کونگ شوان معاون وزارت خارجه چین در این اجلاس اشتراک کردند. بر اساس گزارش ها خانم جنجوها در این اجلاس گفته است که کشورش در این اواخر همکاریش با افغانستان را در بخش های مختلف افزایش داده. وزرای خارجه افغانستان، چین و پاکستان در نخستین اجلاسشان که در دسامبر سال پیش میلادی دایر شد از طالبان مسلح خواستند تا به مذاکرات آماده شوند. با آنکه در آن زمان سه کشور روی همکاری در مبارزه علیه تروریسم بدون کدام تفکیک توافق کردند، اما تا کنون در این راستا پیشرفت چشمگیری به نظر نمی رسد. هدف از ایجاد سازمان همکاری های شانگهای گسترش همکاری ها در راستای تامین امنیت، بهبود روابط تجارتی و اقتصادی میان کشورهای عضو آن خوانده شده. چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، ازبکستان، هندوستان و پاکستان عضویت سازمان همکاری های شانگهای را دارند. افغانستان، ایران، بلاروس و منگولیا نقش ناظر را در این سازمان ایفا می کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر گفتگوی جالب در رنگهای زندگی با یک خیاط خواهید شنید. اما اکنون در مسائل جهان بشنویم که وزارت امور خارجه امریکا در گزارش سالانه خود درباره آزادی مذاهب در جهان گفته که طالبان و جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در سال گذشته به حملات خود بر اقلیت‌های مذهبی در افغانستان ادامه دادند. نکات عمده این گزارش را در این گزارش که مقیم نایب تهیه کرده است میشنوید.
وزیر امور خارجه امریکا میگوید ایالات متحده اکنون و در آینده به حفظ آزادی های مذهبی متحد است. مایک پامپیو که دیروز به مناسبت نشر گزارش سالانه وزارت خارجه در واشنگتن سخنرانی میکرد گفت اسناد از آزادی های مذهبی در 200 کشور و منطقه جهان نشان میدهند که تخطی ها از سوی حکومت ها، گروه های دهشت افغان و افراد صورت میگیرد. وزیر امور خارجه امریکا گفت ما باید برای حل این مسئله مشترکاً کار کنیم. در گزارش سالانه آزادی های مذهبی وزارت امور خارجه امریکا و شماری از مواد قانون جزای ایران اشاره شده که در این کشور از سالها به این سو بر متهمین تطبیق می گردد. در این گزارش از اعدام های کسانی یاد شده که متهم به دشمنی با خدا و یا توهین به پیغمبر اسلام بودند. در گزارش درباره افغانستان گفته شده که در قوانین دولتی این کشور ترک دین اسلام ارتداد خوانده شده و متهم به آن به اعدام، حبس ابد، زندان و ضبط جایداد روبرو می شود. وزارت امور خارجه امریکا در این گزارش همچنان به حملات گروه داعش بر اماکن مذهبی و عبادتگاه‌های مسلمانان شیعه و کشتن علمای دینی سنی از سوی گروه طالبان اشاره کرده که مانند آنها نظریات ندارند. سام براونبک، سفیر وزارت امور خارجه امریکا برای آزادی‌های مذهبی در جهان، دیروز در واشنگتن در جریان سخنرانیش روی نکات مهم این گزارش از قانون پاکستان در مورد توهین به مقدسات یاد کرده گفت:
We also remain very concerned about religious freedom or the lack thereof in Pakistan.
ما در مورد نبود آزادی‌های مذهبی در پاکستان خیلی نگرانیم. بر اساس گزارش جامعه مدنی در این کشور، حدود 50 نفر به اتهام توهین به مقدسات و حبس ابد و از جمله آنها 17 تن انتظار اعدام را
می‌کشند.
در گزارش وزارت امور خارجه امریکا از کشتن یک جوان به نام مشال خان در منطقه مردان پاکستان توسط مردمان خشمگین در سال 2017 میلادی یاد شده که متهم به توهین به مقدسات بود، اما بعدتر از آن ثابت شد که این اتهامات بر وی دروغ بود. در گزارش از روسیه نیز یاد شده که در قانون اساسی این کشور به مردم اجرای مراسم مذهبی داده شده، اما گفته می شود که بر بنیاد قوانین ضد دهشت افغانی حکومت روسیه که در سال 2016 میلادی تصویب شده، مبلغین اقلیت های مذهبی در این کشور به طور دائمی آزار و اذیت می شوند. در گزارش وزارت امور خارجه امریکا گفته شده که در روسیه پیروان برخی از فرقه های عیسویت و مسلمانان مورد آزار و اذیت قرار می گیرند.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این هم فشرده تازه ترین خبرها. مقام های محلی در لوگر میگویند که در انفجار صبح امروز در مرکز این ولایت 3 مهاجم انتحاری و 3 پلیس کشته شدند. وزارت امور خارجه ایالات متحده در گزارش سالانه خود درباره آزادی مذاهب در جهان گفته که طالبان و جنگجویان داعش در سال گذشته به عملات خود بر اقلیت‌های مذهبی در افغانستان ادامه دادند. یک مرد ایرانی پس از آن که درخواست پناهندگیش در آلمان رد شد، خودش را آتش زد و سازمان ملل متحد در مورد حملات بالای شفاخانه و کلینیک‌های صحی در سوریه تحقیق می‌کند. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام.
رنگ های زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی، امروز در برنامه رنگ های زندگی یکی از خیاطا را داریم که لباس های افغانی میدوزه. خدا در آغاز معرفی کنیم.
اسم محمد عارف است. یک تن لباس های افغانی گندوز است.
مواد از این کالا را از کجا میارین؟ کی برتان تهیه میکنه که بازی لباس افغانی میدوزه؟
باوداش مختلف از دیگه، از هند هم، از پاکستان هم، خود و اینجا از غزنی و کارهای دست کنه از غزنی و چی هم میخریم. برام نفر ها میاره پشت دکان از غزنی طرف بامیان و طرف ها میاره چیزای گندای کنه چیار. مردم به چیزای پاکستانی و چیای ماشینی ایندی را خوش میکنن.
چرا مردم چیزای وطنی را زیاد خوش نمیکنن؟ لباس های وطنی را
اینا و قصد قیمت بفتنه و چیای وطنی هست قیمت بفته بازی چیای که تولیدی که ماشینی سو ارزان مفته به او خاطر مردم حالا اختصاص هم کم شده و چی شده کاربار رو بکن نیسته که به او خاطر مردم از انتر خوش میکنن دیگه.
همین لباس هایی که خودت میدوزی چند تمام میشه؟ مثلا یک لباس افغانی زنانه چند تمام میشه و چند مفروش این بازوره؟
نال فرق میکرده چی هاش دیگه نرخاش فرق میکرده از 2000 شروع دیگه تا 5000 6000 7000 کاربارا.
چند نوع لباس افغانی یاد داری دخترشه؟
هر رقم باشه دیزاین مقصد باشه که با جوری که دو مالادار از فیلر که بود است و ماکسیست و کوتاست و چپانای چپاندار است و وارا فیلر ما جور بکنیم دیگه.
این لباس برای فروش است یا کرام میتین؟
ما در بر فروش از فروش میکنیم، فرمایش میگیریم، از روش جور میکنیم، برآورده کاری نداریم.
روزانه چند جور لباس سودا میکنی میخرن از پیشت؟
فعلا دیگه گفتن هست برآوری دیگه که آخه کاروار نیست، سابق باری که یک جوره دو جوره او برآوری دیگه هفت یک روز میشه که هیچ یک هفته است که سودا نمیکنه، باز یک هفته است که سودا میشه او که برآوری سه بعد شکر است که همه کاروار چیه.
زندگی با کار خیاطی چگونه است؟ چقدر خود خوش احساس میکنید این کار؟
خود خوش احساس که در راحت هستی و که از دست واقع بر کس بند نیست، کار شخصی کار خود واسه و کار کرده میرم دیگه. بعد شکر است که دوی کار رفتی دیگه.
آها، یک زمان خودت شاگرد بودی و حالا خودت استاد شدی، حالا شاگرد داری پیشت؟
بله حالا دو دار شاگرد هست که کار میکرد از دیر دست واقع.
موفق باشی، بسیار زیاد تشکر.
تشکر شما.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. همین خبرها، بیشتر از اینها در وبسایت ما آزادی رادیو.com